بسم الله الرحمن الرحیم. کفایی یک استاد حسین نسب،
29
بهمن ماه سال 94، صفحه 118.
یا روایت ثواب و عقاب که نگاه میکنی، میگه اون میگه من صلاتم اون نور، یا اون عذابه میگه من مال یتیمم. الذین اکن
خودش
احسن.
مثلا دوستم سر
بحث
بود که مثلا پدر بچهش میگه از بلندی
نفر
پاش میشکنه.
این ارشادی؟
پاش میشکنه، یه
سیلی
هم میخوره
واسه
که تخطی کرده.
نه، این واسه یه چیز نیست. نه، این خصوصیت به چون امر ارشادی شما مثالی که زدی این مولوی نیست، ارشادیه، مثلا طریقی هم هست. نه، طریقی هم هست. طریقیش میاد واقع رو منجز میکنه. مثل چی؟ مثل احتیاط. مثلا من علم اجمالی دارم یکی از این دو انا شراب است، درست شد؟ بعد باید احتیاط کنم. احتیاط نکردم، یکیشو خوردم، شراب دارم. استحقاق عقاب دارم؟ بله دارم. خب امر به احتیاط ارشادی بود یا مولوی؟ ارشادی بود. خب پس من چرا استحقاق عقاب دارم؟ میگم به خاطر این که شراب خوردم. چون امر احتیاط دو خصوصیت داره، مثال شما اینجوریه، یه خصوصیت ارشادیت داره، یه خصوصیت طریقیت داره. دقت کردی چطور شد؟ دیروز هم توضیح دادم.
یعنی دو
طرز
میشه طرف.
نه نه، ارشادیه عذاب نمیره، طریق میشه، مرشدان الهی رو منجز میکنه. بعد اون منجز رو استحقاق داره. من اگر علم اجمالی نداشتم که یکی از این دو انا مقابل من شراب است، دقت میکنید، این علم اجمالی نداشتم، می اومدم یه انا رو بر می داشتم می خوردم، بعد شراب در می اومد، منو شراب خورده بودم ولی عقاب نمی شدم، چون واقع بر من منجز نشده بود، براحت معذر من بود. وقتی علم اجمالی پیدا کردم شد شبه محصوره، اینجا احتیاط واجب میشه. وجوب احتیاط خودش ارشادیه، اما در این حال طریقم هست برای تنجز مرشدان الهی. این طریقیت مولوی هم نیست.
مثالی که من
عرض
کردم
اونجا هم همینه.
مولا
چی؟
اگه طرف احتیاط رعایت نمی کرد و شراب در نمی اومد، تجلی بود و عذابی نمیشه. اما این پسر اگه بپر و پاش هم نشکنه، بازم پدر باش عقابش میکنه.
اون عقاب واسه همون تجریه، اونم برای اینه که شما تجریه مستحق عقاب میدونی. تو همین جمله بگید چرا از حرف من، چرا حرف من رو زمین زدی؟ این همون دلیل استحقاق عقوبت تجریه که آخوندی که قالن همینو میگن. میگن یک عقاب بحث واقع اون جداست، اما در فرضی که طرف داره تجریه میکنه، چون جسارت بر مولا کرده، حد که بر مولا کرده، استحقاق عقاب دارد، چرا که حرمت مرا شکاندی. این که شما میگه همون تجریه. اگر اون میپرید و پایش میشکست، چون واقع بر اون منجز شده بود با همین امر ارشادی، واقعا منجز شده بود.
باشه کسی دیگه
نه بود کنتایی بخواه دیگه. نه، میگم خصوصیت طریقیت هم داشت.
طریقیت مجرد شد که باش بشکنید ندیجه.
نه، طریقیت، طریقیت برای منجز شدن مرشدان اله منجز شد. مثل همون احتیاطه رو ببین، مثال رو دقیق کن. احتیاطه سوال دقیقه، باید خوب دقیق کن.
از
اون
مجزا داره؟ از اون مجزا داره یا نه؟ همین
امر ارشادی عذاب مجزا نداره، منتها چون خصوصیت طریقیت داره، مرشدان الهی را منجز میکنه. عقاب مال مرشدان الهی،
عذاب مرشدان الهی مسترش.
این غیر از عذابا، نه اثر وضعی که میشه مفسده. اون پاشکست شدن که مفسده است. عذاب، عذاب غیر از مفسده است، ثواب غیر از مصلحته. دقت کردید؟ یه بار برای همه میگم، اشکال ایشون اشکال خوبی است. دیروز هم می‌خواستم بگم یادم رفت. بفرمایید. خواهد برید؟ هست. یه بار
خواهد
برید. خواهد برید. خواهد برید. خواهد برید. خواهد برید. خواهد برید. خواهد برید. این رو یاد بگیرید. اینو می‌خواستم دیروز بگم، یادم رفت. خوب شد ایشون اول جلسه پرسید برای همه بگم. اونجا که امر مولوی ارشادی رو گفتیم، علائم رو گفتیم، درست شد؟ همون سه تا علامتی که پرسیدم. خب بعد یه اشکالاتی هست اونجا، یعنی هر کدوم از این موانعی که تو مولویت ارشادیت هست دیگران بهش نقدایی دارن، اونجا نمیشه بگیم چون سنگین میشه. کم کم باید این اشکالات هم بگیم تا مسلط بشیم. یکی از اشکالاتی که هست، دو تا اشکالا بگم برای اینکه بحث کنم، یه اشکالی که هست اینه که میگن خب شما میگید امر ارشادی خدمت شما هر چقدر خودش مصلحت و مفسده نداره و خودش مصلحت و مفسده نداره، اگه این حرف رو بزنی پس تمامی احکام میشن ارشادی. این اشکال های بهجت هم تو اصولش آورده جواب. چرا؟ چون هر چی که شما بگید، مثلا بگیم لا تأکل رمان لعنهو حامز، خب چرا شعار لا تأکل رمان رو جعل کرد؟ به خاطر اینکه اکل رمان مفسده داشت، فشار خودش رو می آورد پایین. مثلا دکتر برای اینکه فشار خودش پایین نیاد گفت لا تأکل رمان دیگه. بعد شما بگید این ارشادیه، چون مفسده تو پایین اومدن فشار خوده نه توی اکل رمان. ما توی همه احکام اینو میتونیم بگیم، چون همه احکام براساس یک مسائل و مفاسدی دارن جعل میشن. مثلا اون فشار خون پایین نشه دیگه، هم چیز دیگه بهش بره جهنم نره فلان. پس به این بیان همه احکام میشن ارشاد. یعنی معیاری که شما میدید برای مولوی، معیار اولشون برای مولویت و ارشادیت که بیشتر از همه هم از این معیار استفاده میکنید، لازمه شه که تمام عوامل چی باشن؟ ارشادی باشن. این اشکال رو گفتم که آیه بهجت هم تو اصولش آورده و نرد کرده بر همین مبنا. جواب اینه، خوب دقت کنید، اگر مصلحت صلات خارج از صلات بود، مثل فشار خون که خارج از اکل رمان، یعنی اکل رمان سبب کاهش فشار خون میشه، اگر مصلحت مثلا بگو از صلات و شیعون یوجب معراجیت المومن، از صلات و شیعون یوجب عمودیت الدین، که عمودیت دین معراجیت مؤمن یه چیز بود، صلات چیزه بگید دیگری بود، این اشکال وارد بود. چون ما گفتیم اگر مصلحت و مفسدت تو شیء دیگر باشه، یه شیء باشه، اون تو یه شیء دیگه باشه میشه ارشادی، اون شیء دیگه میشه مرشد. حالا اون که روایتو که نگاه میکنی، مثلا صلاتو که میگه، میگه از صلاتو عمود الدین، از صلاتو معراج المؤمن، از صلاتو قربان کل تقی، یعنی خود صلات است که عمود دین است. یا تو مفسده مثلا اکل مال یتیم رو که میگه، میگه الذین یاکلون اموال الیتامى، شاید آیه رو پس پیش بخونم، انما یاکل ما فی بطونهم نار، خود اکل مال یتیم آتش است، نه اکل مال یتیم شیء آتش شیء دیگری. اینه که میشه مولوی. اما اگه تو خودش نبود، شیء آخر بود، اون میشد ارشادی. لا تأکل رمان لعنه حامز، کاهش فشار خون خود اکل رمان نیست، اکل رمان شیء که یوجب کاهش فشار خون. حالا این که چطور میشود که صلات عمود دین باشد، یا صوم مثلا بگیم صوم مولویه، نگفته از صوم و شیء که یوجب مثلا فلان کنه، از صوم جنتون بنند، خود صوم جنتون. پس این میشه مولوی. حالا این که چطور میشود که صوم خودش جنت باشد، از صلات خودش عمود باشد، یا اون بیان صورت باطنیه رو میگید، صورت باطنیه عمل که یک صورت ظاهری دارد یک صورت باطنی دارد، صورت ظاهریش مالیتی به صورت باطنیش آتش است، اون دنیا همه میبینند، این دنیا کسی اهل دل باشد میبینند، یا این رو میگید که مثلا فرض کنید مثل امام اینا میگن، یا فوقش هم نگید، میگید تعبدیست ما نمیدانیم. ولی به هر حال وقتی که روایاتی که دارن مصلحت و مفسده رو بیان میکنند، یا اگه جایی با عقل که قبول داریم عقل در مقام ملاکات حکم قطعیش حجت، دیروز اشاره کم نبودی، کاش که میبودی اون تیکه رو گوش بده، چون قبلا پرسیده بودی که حسن در ملاک داریم، حسن در امتصال، حسن در امتصال همه قبول دارن، حسن در ملاک اختلافیه اونم قبول داریم. اگر ما از یکی از ادله رسیدیم که مصلحت و مفسده تو خود اینه، این میشه چی؟ مولوی، تو خود متعلم. اگر رسیدیم تو شیء آخره، این میشه ارشادی. طبیعتا توی عبادات غالبا اینطوری، تو غالب عبادات نه همش، ما از طریق بیان موجود در ادله این رو برداشت میکنیم، چون بیان ادله اینه که از صوم و جنتون، از صلات و عمودون، یا اون روایت قیامت که میگه، میگه انس میگه تو چه هستی، میگه انس صلات، انا نمیدونم ولایه فلان، اینه. ولی اگر میگه یوجب میشه داشته، این یه نکته، بذارید بعد گوش رو تموم شید. اشکال دومی که اینجا هست، اینم باید روش، این پس اولیت گرفتی چطور شد؟ ما از اون طریقی که ملاک رو میفهمیم، آیه است، روایت، عقل، باید ببینیم اون یک شیء است، متعلق عمل شیء دیگر. اگه این بود امره میشه ارشادی، اون شیء دیگه میشه چی؟ مرشدان الی. یا تو همون متعلق است، اگه این بود میشه چی؟ مولانا. یه اشکال دومی هم که اینجا هستش، حتی اشکال دیگه هم هست که حالا باید به مناسب رسید بگین، داشتم یادم رفتید هست. ها، بحث اینه که بحث ارشادی و طریقیه که امر ارشادی خودش استحقاق عقاب نمیاره، معیار دومی که گفتی. اما این منافاتی نداره. دیروز هم توضیح دادم که یک خطابی که از در این حال که ارشادیست طریقیت هم داشته باشه. طریقیت مولویت نیست، طریقیت یه مطلب دیگه است. یعنی طریقی برای منجز کردن شیخ آخر بشه، که اگر طریقیت داشت اون شیخ آخر رو چکار میکنه؟ بگید منجز میکنه. بعد مخالفت اون شیخ آخر استحقاق عقاب هم میاد. مثلا مثل احتیاط، امر احتیاط امر ارشادی است، اما در این حال که ارشادی هست طریقیت هم داره. لذا اگر من علم اجمالی نداشتم که یکی از دو اناء مقابل من شراب است، بعد میرفتم یکیشو میخوردم، معذور بودم، چون شبه موضوعی بود، فصل واجب نبود، براءت در حقم جاری بود، درسته؟ الان که علم اجمالی پیدا کردم یکی از دو اناء مقابل من شراب است، خب باید احتیاط کنم دیگه، شبه محصول است، درسته؟ این احتیاط ارشادیه، خودش سابقه نداره، ولی احتیاط خصوصیت طریقیت هم داره. یعنی طریقی میشود برای منجز شدن مرشدان الهی. لذا اگر خوردم و شراب در آمد استحقاق عقاب دارم، چون دیگه من معذری و مؤمنی نسبت به شرب خمر بگی ندارم. به این میگن طریقیت برای تنجیز. در خطابی که بیاد با آمدن او یک مؤمنی رو از دست شما بگید بگیره، این خصوصیت طریقیت برای تنجیز پیدا میکنه. این طریقیت برای تنجیز هم تو امر مولوی میتونه باشه، هم تو امر ارشادی. طریقیت برای تنجیز نه معنای مولوی بودن ارشادی. بنابراین تو معیار اولی که عرض کردم که بحث مصلحت و مفسده بود، این باید یادتون باشه وقتی که میخواد پیدا بکنید، ببینید اون عنوانی که مصلحت است یا مفسده است بر اساس اون ادله‌ای که با اون ادله ملاک را فهمیدی، که خب خیلی جا با آیات و روایات اینو که همه قبول دارن، بعضی ها مثل ناینی، آیه خویی، آیه تبریز میگن فقط آیات و روایات، ما در ملاکات راه دیگه نداریم. مثل اصفهانی ها میگن نه، غالبا با آیات و روایات، انحصار نداره، عقل قطعی در باب ملاکات هم حجته، فقط مال مقام امتثال نیست، که قادم ملازمه مال اینجاست، مال ملاکات، تو امتثالش فقط ارشادیه. من اصفهانی نداره چی؟ ملازمه بنده آخوند رو قبول نداره، نه اصل ملازمه بنده دیگه قالبه، بنده آخوند بنده ثبوتی اثباتی، حالا تو جلد دوه اینجا هم اگه مناسبت کشه شد توضیح میدم. اون بیان درست هم نیست، حالا بعدش بحث میکنیم. امام هم اون بیان آخوند رو قبول نداره تو ملازمه، اون بمانه. عرض شود که برای وقتی که فهمیدیم باید با این احراز کنیم که اون ملاک تو خود مرشدان الیه یا تو شیعان، تو خود متعلق یا تو شیعان آخر. اگه تو خود متعلق بود مثل اصام و جنت و منننار، مثل انس سلات، انا فلان، انس سوم، انا چی، اینا میشن مولوی، نبود میشه ارشادی. معیار دوم که بحث ثواب و عقاب بود، حواستون باید باشه ارشادی بودن یک خطاب منافاتی با طریقیت او ندارد. ممکن است یک خطابی ارشادی باشد، در این حال مؤمن شما رو نسبت به مرشدان الهی از دست شما بگیره، در نتیجه طریقی هم باشد، و چون طریقی است مرشدان الهی را منجز میکنه، و اگر غلط در اومد به خاطر او استحقاق عقاب داره، که مثال معروفش احتیاطه. من نمیخوام وسط دعوان رو تکنم، ولی تقلیدم هم اینجوریه، تقلیدم وجوبش ارشادی است و در این حال خصوصیت طریقیت هم داره. یعنی اگر شما رفت به مرجعت عمل نکردی، حتی طریقیتش معکوس احتیاط، مثل اگر عمل کردی واقع رو مؤمن داره، اگر عمل نکردی بعد واقع غلط در آمد، اینجا دیگه مؤمن نداری. مثل احتیاط که اگه احتیاط نمی کردی مؤمن نداشتی.
در چی؟ محبوس نشد دیگه، مثل خود احتیاط شد.
مثلا ها از این جنبه، آره از این جنبه، عکسش از حیث دیگه، یا اون نمیاد فلان سر قاطی پاتی بشه. یعنی در عین اینکه عقلا حکم میکنن و ارشادی است و خود تقلید برای ما موضوعیت ندارد، هدف رسیدن به حکم الله واقعی است، مصلحت در اون حکم الله واقعی است نه در خود تقلید، لذا ارشادی است. در این ها خصوص طریقیت هم داره.
این هم برای اینکه بفهمن که ملازمه بین عقاب و مولویت نیست، ارشادی هم میتونه
عقاب. ارشادی عقاب نداره، فرق دومی بود. اون طریقیه که آره باعث منجز شد، یعنی سلب مؤمن میشه. این ورش هستا، هر جا ارشادی بود مخالفت امر ارشادی عقابزانی است، هر جا مخالفت امر مولوی شد عصیان است. متأ اون ورش نیست که هر جا استحقاق عقاب بود لزوماً مولوی است. دوباره اگه استحقاق عقاب نبود ارشادی است. متوجه؟ آره، اگر بود خدمت شما دو حالت پیدا میکنه، میتونه مولوی باشه، میتونه
ارشادی
طریقی باشه. مثال احتیاط یادتون باشه تو هر دو مورد. بله.
توی عقوبتی که ما مترتب میکنیم بر اون اثراتی گفتی بود، اثر مثلا مستقیم خودش باشه، مفسد بر خود ذاتمون،
اون مفسد است، این بحث عقاب نیست.
ما فهمیم
مفسد است، عقاب نیست.
عقاب یعنی مثلا ثواب عقاب دنیوی،
ثواب و عقاب جدا است. ببین ثواب و عقاب متأخر از هم،
یعنی مثلا تو اینا بر امر
مولوی
اشکال نداره دیگه.
تلتو
اینا
بر
امر
مولوی،
اینا مولوی هم که متوجه میشن.
آقا کی رو داری میگی؟
ثواب
عقاب، ثواب و عقاب موضوعش فرق داره. ثواب موضوعش اطاعته، عقاب موضوعش عصیان. هر جا اطاعت صدق کرد استحقاق ثواب میاد، هر جا عصیان صدق کرد استحقاق عقاب میاد. در اطاعت حقیقی قطعا استحقاق ثواب هست، در اطاعت حکمی یا همون انقیاد ثواب هست. مطمئن که این ثواب حالا استحقاقنه که شیخ میگه یا تفضلنه که امامینا میگن، اختلاف. عقاب هم دار مدار عصیانه، در عصیان حقیقی قطعا استحقاق عقاب هست، در عصیان حکمی که تجربه اختلافه بعضی میگن هست. بایدونست فرق اول ما رو مصلحت و مفسده بود، فرق دوم روی ثواب و عقاب بود. گفت حالا الان کدومو داریم میپسید؟ دو تا است.
مثلا اگر میگیم یه پاداش اخروی بر عمل مترتب میشه، نیاز نیست ما بگیم این حتما نفس
پاداش دو جوره مولانا، یه مصلحت یه ثوابه. مصلحت با ثواب، مصلحت اخروی داری میگی یا ثواب میگی؟ کدوم؟
اون ثواب پاداش
میگه. مثلا پاداش میگه، پاداش میگم یه مصلحت اخروی یه ثواب، ثوابو داره میگی؟
ما فهم آره، این که منفصل بگیم این عمل ذاتش مثلا توی آخر تجسم میکنه، نیاز به این مطلب نداریم.
نه دیگه، مصلحت ما مصلحت از کجا بفهمیم؟ ما مصلحتو که پیدا میکنیم از ادلهش پیدا میکنیم. اگر در روایت دیدیم که اومده مصلحت رو به خود عمل زده، گفته خود عمل مجسم میشه مصلحت ها، اینو اگه گفته باشه این معلوم میشود که مولوی بود، چون مصلحت تو خود عمل بود. اگر اومد گفت نه این مصلحت تو خودش نبود، مصلحت تو شیء آخر بود، خواهش بود، این میشه چی؟ ارشادی. مصلحت و مفسده غیر ثواب و عقاب قاطی نشه. البته مصالح و مفاسد غالبا دنیویه ولی اخروی هم داره، مفاسد هم غالبا چیز ثواب و عقاب هم تجسم عینیش اخرویه ولی لزوما اخروی نیست، تو دنیا میتونه باشه. اینا رو باید تفکیک کنید. ثواب و یه اثر مهمش هم اینه، مصلحت و مفسده مال اقتضای قبل از جعل که اون حسن و قبحه که منشأ امره، ثواب و عقاب متأخره. در ثواب و عقاب علم و جهل دخالت میکنه، جهل معذر میشه جلو عقاب میگیره مثلا، ولی مصلحت و مفسده به جز موارد قطع موضوعی که حسابشون جداست توی احکام، علم و جهل درش دخالت نمیکنه، اینا جداست. یه فرق بر اساس مصالح و مفاسد بود، اون یه جداست، یکی بر اساس ثواب و عقاب بود. تو هر کدوم یه توجه میخواد، تو ثواب و عقاب باید به این توجه کنید که اگر امر عقاب داشت مولوی است، امر مولوی رو عصیان کردن عقاب دارد، اطاعت کردن ثواب دارد. امر ارشادی رو اطاعت کردن ثواب ندارد، مخالفت کردن عقاب ندارد. اما اینطور نیست، هر جا عکسش نیست، هر جا استحقاق عقاب بود مولوی باشد. چون خصوصیت طریقیت هم مطرح، خصوصیت طریقیت با ارشادیت جمع میشه. خصوصیت طریقیت چیه؟ سلب معمل. وقتی معمل سلب شد میگن واقع منجز میشه، نمیش کن طریقیت رو تنجیز.
دو تا بیان هم دیگه عبادت ما هم ظاهرشون هم کنید، یکی گفت مولدی، یکی گفت ارشادی. مثلا اصلا تو تنهانه فحشا و منکر میگه سلا چیزه، نهی از فحشا و منکر چیزه، میگه که سلا موجه
نه اتفاقا این نیست. اینو حالا بحث کردن تو کتاب الصلاة که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، آیا ظهور دارد در این که صلات و نهی از فحشاء و منکر دو چیزن یا ظهور ندارد یکی هم؟ آدرس میدم چون میخوام بحث کنم طول میکشه. عرض شود که خود هم امام هم دارید دیگه، هم نه امام هم دارید، تو همین بحث اسرار و صلاتش بحث کرده دیگه، هم دارد که بحث کردن که جمع ادله اقتضا میکنه که خود حقیقت صلات حقیقتی است که ناهی از فحشا و منکر است، یعنی ناهی بودن مال خود صلاته. متعالا تصویر چجوری میشه؟ این میشه دیگه، این کار اصولی نیست که تصویر چجوری میشه. ما تو اصول ظواهر ادله و حجت رو اینا کار داریم، ولی تو حالا بحثای فلسفی خودش بحث میکنن، بحث صورت باطنی رو دارن بعضیا، تجسم عینی رو دارن خدمت شما. بعضی هم میگن نه اینا رو قبول نداریم، تعبد دیگه، روایت اینجوری گفته میپذیر. یه چیز دیگه هم حالا اینو نگه، حالا پشت سرم حرف میاد سنگ، حالا همینقدر فعلا یاد بگیرید، بعد یه مقدار جلوتر که رسیدیم یه وقت یادم بندازید که اینم توضیح بدم که حالا اونایی که تجسم عینی رو قبول ندارن، سببیت علامه هندی هم قبول ندارن، رابطه اعمال و اون طرف رو اعتباری میدونن، این اون روایت تجارت رو اصل میگیرن، برگرد تعبیر مثل علامه مجلسی، اینها اون موقع مولویت و ارشادیت رو چیکار میکنن؟ اون باشه حالا بعدا یادم بندازید بگم، فعلا این اصل مطلب جا بیفته که حالا این حرف تو حرف میاد سنگین بشه. خب این اجزا رو اصلش رو بگیم، این قسمت اولش راحته، حالا این چه راحت راحت هم نیه ولی احتمالا راحت باشه براتون. یه صلوات بفرستی. خب اول اصل بحث اجزا رو از اصول فقه اونی که یادتون هست بگید. اجزا بحث سر چیه؟ پس اینا رو که گفتم اینا رو یکی یاد بگیرید، یکی برای اینکه تو اصول حالا قبل از اینکه وارد بشید، ما چون دیگه نمیرسیم تمرین کنیم، برای اینکه بخواید مسلط بشید باید داره هی تمرین کنید، مثلا آیاتی رو که میخونید، روایات رو که میخونید تمرین کنید، بعد هر جا مثلا دید جور در نمیاد واسهتون سخته اینا رو بیاید بگید، بعد همینطوری در ضمن اینکه میگید اون اشکالاتو بگیم بهترم تو ذهنتون میمونه و تفاوت مسالک هم بهتر یاد میگیرید تا اینکه من یه جا بگم. پس تمرین یادتون نره. خب حالا اونی که از اصول فقه راجع به اجزایاتون هست بگید. اتیانی که یعنی چی؟ یعنی هر سقوط عاده قضایی بهش میگن اجزا. اگه اینو بگی یه اشکال پیدا میکنه، مثلا لاتعاد، لاتعاد هم سقوط مأمورون بهه. خود اجزا چی؟ یه خورده ایشون گفت، فقط یک کوچولوی اشکال داشت. ایشون گفت که انجامی که منجر به سقوط عاده و قضا میشه،
وافی به مصلحت مجزی، یعنی عملی که مأمور،
این خوبه، منتها این ثبوتیه، میدونید اثباتاً مشکله. ما بعد بگیم تو ادله همون مولوی ارشادی رو وقتی تعریف میکنیم، بعد که میخوایم پیدا بکنیم که ثبوتاً مصلحت و مفسده در کجاست، دنگ و فنگ داریم، چون راحت نیست. ولی این درسته، این جمله ساده تر میتونید بگید که اثباتی باشه، عملا قابل اجرا باشه،
انجام یه کاری که باعث بشه که اون مأمورون به اولی عاده و قضایی ثابت بشه.
خب گفتم اگه این باشه تو لاتعاد هم میاد. لاتعاد اولش ها، لاتعاد، حدیث لاتعاد مگه نمیگه شما اگه انجام بدید ثابت میشه؟ اما اون این اجزایی نیست که ما تو اصول بحث میکنیم، ما تو اصول اینجوری که نمیخواد. یا اون مواردی که شیخ انصاری‌ها بهش میگن جعل بدن، حالا خود اینکه جعل بدن رو قبول نداریم ما، ولی حالا شیخ انصاری‌ها بهش میگن جعل بدن، مواردی که جعل بدنه باز تکلیف اسقاط میشه، ولی این اجزایی که فعلا میخوام الان سرش بحث کنیم اون نیست. همون که ایشون دوم گفت ثبوتاً درست بود، میتونید اثباتش کنید؟ چجوری اگه معتیون به چجوری باشه شما میتوانید بگویید که ملاک تأمین شدید؟ چی گفتی شما؟
موافق و معمون به باشه.
چی باشه؟
معمون
به موافق باشن. آه، موافقت معتیون به با معمون به، این بحث ماست، این الان بحث ماست. یه وقتی هست معتیون به با معمون به موافق نیست، منطقه به عدلهی مثل لاتعاد، مثلا جهالا شیخ انسان رو میگن جهل بدل. یه وقت حالا میرسیم تو همین کفایه بحثش خواهیم کرد که به اون اکتفا میکن. یه مسلک هم اکتفایه، بله. اینا رو حالا انشاءالله جلوتر که میرسیم توضیح میدیم. ولی بالاخره حالا هرچی که باشه یه مواردی قطعا وجود دارن که معتیون به شما با مأمورون به واقعی مطابقت نمیکنه. در این حال ما امر به عاد و قضا بگید نمیکنیم. اینا بالاخره وجود دارن. حالا تفسیرش چیه؟ جعل بدن، تسهیل چیه؟ چی؟ حالا اینا رو بعدا بحث خواهیم کرد. اونا الان بحث الان ما نیست. بحث الان ما اون سقوط عاد و قضایی است که ناشی از مطابقت معتیون به با مأمورون به باشه. این میشه اثباتی، ثبوتیش میشه تحصیل غرض که آقا فرمود. خب وقتی که تو عنوان میخوام بحث کنن، عنوان بحث اینجوری میگن، میگن اتیان به مأمورون به علا وجهه یقتزل اجزا. اتیان یعنی چی؟ انجام دادن. این که معلومه. مأمورون به یعنی کی؟ یعنی خب کی؟ بابا به چی میگید مأمورون به؟ متعلق امر دیگه. اونی که متعلق امره، حالا نماز، اونی که متعلق امره اونم میشه مأمورون به. بعد این مطلبی که میخوام بفهمونن که ما کدوم اجزا بحث، کدوم سقوط عاد و قضا بحثمون هست، اینو با کلمه علا وجهه میگم. مرحوم آخوند میگه علا وجهه سه تفسیر شده، یکیش که از معلومه کسی هم قائل باشه نمیدونه، من پیدا نکردم، ولی شاید قائلم داشته، قطعا داره، حالا من پیدا کردم. ولی سه تا قولی که نقل میکنم تو تفسیر علا وجهه، قول اول اینه که علا وجهه یعنی با تمام قیود و شروط عقلی و شرطی، یعنی معتیون به شما واجد تمامی قیود و شروط شرعی و عقلی هم باشه، که در این صورت ما بگیم قائل میشیم به اجزا. بعضی دیگه گفتن نه، اتیان به مأمورون به علاوچه یعنی با تمام قیود شرعی. میدونید این مال کجاست؟ مرحوم آخوند اینا گفتن که آخوند شیخ انصاری هم تو رسال یه تیکه تو برات داشتیم سلطان علما، اینا میگفتن که مأمورون به یعنی متعلق امر چیه؟ چیه؟ تو تقسیمات اولی و ثانوی تو تبع توسلی گفتم، گفتم متعلق امر چیه؟ کفایاتون من مثل اصول فقهتون نشد.
نه
اصول فقه تا اولش رو میگم با آخرش
من
مستوان مثل جوزی
من
سوال
شیخ
آخه این
شما سر برای مأمورون به چی؟ مثلا واسه اینجا که روز چیه؟
تا اونجا تا کلمه اینجا رو گفتن تا آخرش رفتیم. حالا تو نیدیم، حالا اشکاله، حالا از ساده هر صورت که مرحوم آخوندینا در بحث تقسیمات اولی ثانوی آخون شیخ انصاری اینا با مشهور چه اختلافی داره تو تقسیمات اولی ثانوی با مشهور علانی ها؟
اونا
میدونن
عقصش در اون تعلق اونا گفتن جایز نیست، نمیدونن جایز هست.
عقص کی؟
عقص تقسیمات ثانوی
ها. یعنی اگر شما مثلا به امام خمینی بگید مأمورون به چیست، این مثلا صلات مأمورون به چیست، این صلات رو ام از تقسیمات اولیه و ثانویه قابله، چون عقص تقسیم ثانویه رو در متعلق ممکن میدونه حتی با یه ام. آقای خویمان اینجور بودن میگون کلام ها موجود تو آدرس دارن. یا یه سری هم مثل ناینی و اصفهانی که در یک ام ممکن نمیدونن، هم ناینی هم اصفهانی با تعدد ام تصریح میکردن که حتی تعدد امر ناشی از وحدت ملاک، وحدت قرار که به تعبیر نانی میشد متمم همون جعل واحد. دو خطاب را اینا قبول میکردن، حالا چه مثل امام و آی خوی با یه هم، چه مثل ناینی و اصفهانی با دو هم، که تقسیمات ثانوی هم مثل تقسیمات اولیه داخل متعلق باشند. ولی که شیخ انصاری آخوندینا قصد امر و تقسیمات ثانویه رو داخل متعلق قرار نمیدادن. لذا اونجا اینو تاکید کردم، اون اطلاق مقامی که آخوندینا قائلن، شیخ قائله که دو تا امر رو شمه، امر دوم، اون خطاب دوم امر نمی کنه به قصد قربت، نمیگه فرق کن صلاتو که به قصد قربت، که قصد قربت بیاد توی متعلق خطاب دوم، بلکه خطاب دوم بدون اینکه قصد قربت را در متعلق عقص کنن، به ما میفهماند که غرض من با صرف انجام ذات العمل یا به قول شیخ انصاری هیکل العباده حاصل نمیشود. مثلا امر میکنند به اعاده در صورت ریا، یا اخبار میکنند، یا به هر شکل دیگه. به همین جهت یک تفاوت جدی اینجا درست میشه. امثال شیخ انصاری، امثال آخوند، اینا تقسیمات ثانویه رو هیچ وقت تو متعلق نمیارند، چه به یه هم چه به دو هم. چون تو متعلق نمیارن، مأمورون به که میگن دیگه تقسیمات ثانویه رو مبنای اینها شامل نمیشه. به همین جهت میگن وقتی که مولا میگه اتیان به مأمورون به، مثلا تعلق خودمون انجام مأمورون به، اونی که اینجا فهمیده میشه فقط قیود شرعیه است که تو متعلق عصب میشن. تقسیمات ثانویه که تو متعلق عصب میشن، اینا هم باید باشه تا عمل درست بشه دیگه. لذا با آوردن علا وجهه میگن اون قیود عقلیه هم اضافه شده، یعنی علا وجهه رو مسلک شیخ و آخوند میشه قید احترازی. متوجه چطور شما؟ یه بار
میگه
علا وجهه رو چجوری؟ علا وجهه یعنی به اون صورتی که باید بیاره، علا وجهه که مناسبه بیاره.
با سلام برده با تغییره
یک برنامه
اون
برده میگرده
دیگه
از با اون قرار
بود.
اینا بود زمینه چه باید؟ مطلب داره
میگه علا وجهه، علا وجهه مرده.
حالا زمینه یک کاش رو بود اشان مهم نیست، مطلب از بیاره
میشه،
مطلب اینه رو مسلک آخوند شیخ اینا که مأمورون به یعنی متعلق هم محدود میشه به تقسیمات اولیه، اون قیود چی بود اسمش تقسیمات ثانویه رو دیگه داخل متعلق عقص نمی کنه. آوردن کلمه علا وچه میشه قید احترازی، چون تو اتیان به مأمورون به فقط اون قیودی فهمیده میشود که داخل متعلق هم میاد که همون تقسیمات اولیه. بعد با آوردن علا وچه که به طرف میگه اون به اون صورتی بیار، به اون شکلی بیار که مطلوب من مولاست، اون تقسیمات ثانویه که عقلی هم هستن چی میشن؟ اضافه میشن. یعنی اینا رو باید بیاره. در حالی که اون مسلک آقای خویی امام که قصد قربت تو متعلق هم میآوردن با هم یه هم، یا رو مسلک ناینی و اصفهانی که میآوردن با دو هم که دو همه ناشی از ملاک واحد یا غرض واحد، قصد هم خودش میاد تو متعلق، بنابراین قصد هم و تقسیمات ثانویه هم جزء چی حساب میشن؟ مأمورون به حساب میشن، متعلق هم میشه مأمورون به. لذا علاوه خود به خود میشه بین توضیحی، چون دیگه چیز اضافه نیست، چه تقسیمات اولیه چه تقسیمات ثانویه داخل مأمورون به بخش شد.
علاوه یعنی با تقسیمات ثانویه،
علاوه چه یعنی با همه چیزی که باید بره به صورت مناسب. منطقه رو مسلک آخوندینا این علاوه چه یه چیزی اضافه تر میشه از اتیان به مأمورون به، چون اتیان به مأمورون به فقط محدود میشه به اون تقسیمات اولیه تو متعلق میشن. رو مسلک ناینی، اصفهانی، امام، آقای خویی علاوه چه میشه بین توضیحی، چون همه اون چیزایی که قراره بیان تو مأمورون به هم
متعلق
بلو امر دوم، بلو امر دوم، چون امر دوم ناشی از همون ملاک همون جلد ملاک دوم.
این
همه مطلوب
بس
فهمی علا بچه دارم
چی؟
اتکار
دوم بگه علا بچه اینی که ناقص نگیره
اینا رو که تو اصول قانون من تکرار کردم نمیخوام بگم اینا رو تو اصول خود یاد
گرفتید
الان میخوام مطلب زیادتر یاد بگیرید اینا رو که ببین آقا جون برای ما کلمه علاوه‌چه موضوعیت داره
بله همه مطلب درست
اصول قانون یه چیزایی شما تا اینجا بلدین که تو اصول فقه بوده حالا ما میخوام یه چیزایی بیاریم بذاریم بیشترش کنیم بعدم بیشتر آخرش هم باید برسه به الذی احکم خودتون یا میشه خارج میخوام بریم جلوتر و اینا این نیست که من زوم کردم خب این نکته‌ای که میخواستم یاد بگیرید که چجوری اون بحث تعبدی و توسلی اینجا اثر میذاره و چجوری ترهیدار اثر میذاره حالا برمیدید دار
یه
چیزی که توضیح نبودم ضربه ایجاد
کنید
اتیان مأمورون به ما اتیان مأمورون به یعنی چی؟ هر چی تو مأمور هست همه تو مأمورون به هست نظر امام های خویی و نایی میرسند یه چیز دیگه نمیده خارج مأمور مثلا میگم مأمورون به رو تو بیاری مویسیس فیل جمله حالا فیل جمله شم بعد توضیح نمیشم داشته چی تو شم؟ خب برگردیم حالا بریم رو نگاه آخور بحث رو دنبال کنیم اول میخوام این بحث رو بازم بفهمید رابطه تعبدی و توسلی با چه جوری میشه و چطور تاثیر میذاره حالا از زاویه نگاه آخوند مسئله رو بگیریم بریم جلو یعنی از زاویه نگاه کسانی که مثل آخوند مثل شیخ انصاری متعلق امر را فقط بگید ذات و عمل میدادند هیکل و عباده میدادند و تقسیمات ثانویه را در متعلق امر مأخوذ بگید نمیدانم شرعی نمیدانم نه با یک هم نه با دو هم فهمونم عقلی میدانم خب از نگاه اینا حالا وقتی که مثل آخوند وارد بحث میشه میبینه در معنای علاوچه سه تفسیر دیده شده تو کتاب های اصول بعضی ها گفتن علاوچه یعنی با تمام قیود چه عقلن و چه شرعن بعضی ها گفتن علاوچه یعنی با قیود شرعی بعضی ها گفتن علاوچه یعنی با قصد و وجه من سومی قائل هم داره یا نه اگر هم داشت باشم من پیدا کرد با آدرس به من بدید که قائل باشه بگید خب آخون باید کنه بگید این سه تفسیر رو بپذیره باید اولی رو بپذیره قفتن چرا؟ چون از نظر آخون تفسیر دوم رو نمیتونه بپذیره به خاطر این که تفسیر دوم از نظر آخون میشه تکرار همون یکی که میشه تکرار همون اتیان معمومه میشه توضیحی درسته؟ در حالی که اون مسلک آخون اولی میشه احترازی خب احترازی بر توضیح مقدمه این یک و مهمتر این که اگر طرف تقسیمات ثانویه را بگید نیاورد که عقلیان خب مسلمان اجزای اتفاق میفته اگر شما عمل عبادی را بدون قصد قربت انجام بدهید مسلمان اجزای اتفاق میفته و امثال آخوندم که قصد و قربت اینا رو قید شرعی نمیدانستن عقلی میدانستن پس بناچار و بناگزیر قطعا تفسیر اول رو انتخاب کنن تفسیر دوم رو که بگه علاوچه فقط قیوده بگی تفسیر دوم علاوچه فقط قیوده شرعیست اون رو نمیپذیرن چون اگر بخواد فقط قیوده شرعی باشه چون قصد وجه و قصد قربت و تقسیم ثانویه به نظر اینها عقلی است معناش این میشود که اتیان مأمورون به با قیود شرعی یقتضی الاجزا را در حالی که چنین چیزی اصلا قابل قبول نیست چون تقسیم ثانویه نباشه مسلما اجزا اتفاق میفته و یکی هم اینکه توضیحی میشه توضیح هم اتیان مأمورون به میشه در حالی که اصلا در قیود احتراز میده تفسیر سوم هم که کسی به علاوچه و قصد وجه معنا کنه این هم که معلومه آخوند و سایرین بقیه هم نمیپذیرن چرا نمیپذیرن؟ چون اصلا قصد وجه از اول قبول ندارن میدید چرا قبول ندارن؟
عافیت نداره؟
ما از اول ذات الله صد دفعه گفتیم عرف مشرع نیست اجماعا در تطبیق مفاهیم عرف دخالت دارد یا ندارد اختلافی است آخوند و آشمند حسین اینا میگن در تطبیق هم عرف موضوعیت ندارد در تعیین مفاهیم ناینی و اینا تو تطبیق هم به عرف استناد میکنن که حالا اختلافی است در تعیین مفاهیم هم عرف موضوعیت داره پس برای معتبر بودن یا نبودن نباید بگی عرفی هست یا عرفی نیست
دلیل دیگه
یه استدلالی داشت
خب
بهش توجه نداره
و بعد
شارم نگفته
نه فقط عرف توجه، یعنی عرف توجه نشه مغفولان انه در عامه. بعد وقتی مغفولان ان بود شارع باید در کل شریعت بیان بکنه، چون اگر بیان نکنه اخلال به شریعت میشه در نجاره. حالا این استدلال ناینا به این نوع استدلال میگن اخلال مقامی، آشمان حسینا به این میگن استدلال عقلی، من به اسمش کار ندارم. اینو قبلا آورد در این که قصد الوجه معتبر نیست. پس یکی اینکه اصلا قصد الوجه رو مواجب نمیدانیم با همون استدلالی که قبلا اشاره کرد و گفته شد.
اصلا
تخصیص ثانویه،
اما قصد الوجه رو واجب
نیست. تخصیص ثانویه است دیگه، شکی نیست، ولی واجب نیست. چون فرق گذاشتیم بین وجود مخفول الان هند العامه با غیر مخفول الان. بودی وقتی مخفول الان هند العامه بود، حتی عرف از باب احتیاط هم نمیره اون رو انجام بره، چون به نظرش اصلا نمیتونه این لازم بشه، احتمالش هم نمیده، و چون نمیاره مولا باید در کل شریعت بگه به خلاف قصد عربته. چون مخفول الان هند العامه نیست، خود عامه هم این رو دارن ولو کمتر، احتمالش رو میدن لذا احتیاط رو بده. خب این پس هم قصد الوجه قبول نداشه. بعد تازه اونا هم که قصد الوجه رو قبول دارن فقط تو تعبدیات قبول دارن، در حالی که بحث اگزام محدود به تعبدیات بگید
نیست.
عنوان هم از تعبدی و توسلیست. پس باز هم نمیتونه این علاوچه به معنای قصد الوجه باشه. بعد تازه تو خود تعبدیات هم کسی قصد الوجه رو قبول داشته، خیلی زیادی هم قبول داره، دلیلی نداره که بین این همه چیزهایی که قبول داره اما خصوص قصد الوجه رو تو عنوان ذکر کنه، بگه اتیان معمومه. من
کیا رو
من هم عرض کردم، من قارش شما بسی که افعال رو گوش نمیدید، اولش هم گفتم این سیمپومی رو من قارش رو پیدا نکردم. اگه پیدا کردی خیلی من رو میگم نه ببین یه چیزی هست اینا رو اگه الان یادم همیشه تو اینا اشتباه بکنم و اون اینه، همیشه برای که بده نقد افراد رو بفهمی باید منبع دست اولش رو پیدا کنی، هر فصل رو بفهمی. اگه هر نفر اول رو بفهمی اون موقع میتونی راجع به نقدهایی هم که بعدم میاد اظهار نظر کنی، اگر نفهمی همیشه پاره حواس. این هم که الان به شما گفتم که آدرس اگه پیدا کردید من بده، واسه همینه، چون میخوام پیدا کنم اون کسی اصلا قائل بوده و اگه قائل بوده دقیقا چی داشته میگفته تا بعد بتونیم ببینیم نقلات چقدر تمام. ولی خود من هنوز پیدا نکردم. حالا اگر شما مثلا جای آدرس چیزی دیدید که مثلا یه کسی قائل بود به نه اینکه نقل کرده، اینو به ما بدید و این بعدا حالا اگر با مدرسه های مختلف کار بکنید محدود به یه مدرسه نشید، فراوان میبینید که نقدای مثلا یه عده به یه عده دیگه میکنن. بعد که میره حرف خود اونا رو از خودشون یاد میگیره، میگه اصلا این حرف یه چیز دیگه بوده، یه چیز دیگه دارم میگن، اصلا این به اون ربط نداره. این هم همینه. به هر صورت لذا این سومی نمیتونه باشه، دوباره میتونه باشه، اولی میشه. حالا برای اینکه مطمئن بشم یه یادگیری یه جمع‌بندی کنم بعد یه سوال بکنم، یه جمع بپرسم. خب در عنوان علاوه چند تفسیر بود؟
سه.
یک شرعی و عقلی، دو سه
قصد.
آخون کدوم قبول کرد؟
شرعی.
خب دومی رو یعنی فقط شرعی رو قبول نکرد. چرا؟ اجزام صورت داریم حالا مهم میده و بطه احتراز روزی هم درست. سومی هم قبول نکرد؟
اصلا واجب نیست
با همون بیانی که اشاره کرد.
دو
سه
عبادیات
شرط این خصوصی داشته. این هم متن کفایه که بود قبلش هم که اصول فقه بود، این هم که متن کفایه و اون نکته ای که گلوگاه بحث بود که حالا اون یاد گرفتی یادم آخون با مبنایی که داشت تفسیر اول و پذیرو با اون دادنی که گفتی. حالا امثال امام آیه خویی ناینی آشمان روسه که عقص قصد قربت و تخصیص سانگیر هم در متعلق پذیرفتن، حالا یا با یه هم یا با دو امر ناشی از ملاک واحد، اونا اگه بخواد اینجا نظر بدن چه باید بگن؟
بگن توضیح دومی، یعنی قید توضیح
میتونه احترازی بشه از نظر اونا؟ دیگه نمیشه. بگید آخون چرا دومی رو نمی پذیرفت؟ بدا دلیل یکی اینکه میگو اگه دومی باشه میشه توضیحی، اولی باشه میشه احترازی، درسته؟
اعتراضی بر توضیح اومد داره رو مسلک اونا در هر دو صورت دیگه توضیحه، نمیتونه اعتراضی بشه، چون تمام اون چیزهای تقسیم ثانویه رو که آخوند عقلی دانست اونها داخل مأمور و به دانستن دیگه، برای این همش کن اتیان به مأمور و به هست. این اولیش. اشکال دوم آخوند هم براشون پیش نمیاد. چرا؟
اجزا صورت میگه،
چون وقتی شد اتیان مأمور همه اجزا و شرایط، خب اجزا صورت میگه. در اجزا اینو تو اصول فقه هم خونده دیگه وقتی نگیرم، در اجزا اونی که همه قبول دارند و فل جمله ثابته اینه که شما اگر یک مأمور بهی را با تمام اجزا و شرایطی که لازمه، حالا عقلی شرعی همش آوردید، اون مأمور به خودش اسقاط میشه، این اجماست. اما حالا مثلا اگر این امر ظاهری بود، خود امر ظاهری قطعا اسقاط میشه، بعد کشف خلاف شد امر واقعی مال اون ظرف زمانم اسقاط میشه یا نمیشه، این محل اختلافه، اختلاف عظیمه. یا اگر اماره بعد کشف شد و معلوم شد اون اماره قبلی اشتباه بوده، اماره اول قطعا ساقطه، دومی ساقط میشه، هم محل اختلافه. تعبیر فعل جمله هم که تو این عناوین میاد همونطور که تو اصول فقه خوندید ناظر به این بحثه. خب این اصول فقه و کفایه و گلوگاه اشکالی نیست؟ خب تطبیق کنیم. الفصل و سالس فل اجزا الاتیان و بالمأمور به علا وجهه. اتیان یعنی چی؟ انجام دادن، انجام دادن مأمور به علا وجهه. مأمور به یعنی کی؟ بگید. متعلق امر. حالا متعلق هم چه تو یه خطاب، تو یه خطاب باشه، چه تو دو خطاب، فهم متعلق هم قرار بگیره. علا وچه که معنا میکنیم، یک تزی باز معنا میکنیم، اجزا رو هم معنا میکنیم، این ستا رو معنا میکنیم. به نظر کی؟ آخوند؟ نه دیگه، چون بخشش تو مأمورم به، بخشش خارج از مأمورم به، ولی رو مسلک مقابل آخوند همش تو مأمورم به. درست شد؟
عبارت هم هست
زمینی
که
معمومه
زمینی
به معمومه برمیگرد یا نه؟ یعنی مرجع تو عبارت باشه به معمومه بزنید، منطقه رو مثلا که آخون میخواید بگید تمام قیود تو معمورم به نیست، بخشش خارج از معمورم بهه که عقلی هاشه، اگر رو مثلا که اونا میگید همش تو معمورم به. فعل جمله، چون فعل جمله رو معنا نمی کنید، همینجا میگیم نسبت به معمورم به واقعی، یعنی نسبت به همون امر خودش. بعدی شما مأمورون به رو با تمام اجزا و شرایط آوردید، همون امر خودش گوش بده، این ساقط میشه. اما حالا امر دیگر اسقاط میشود یا نمیشود محل اختلافه، لذا میگه فعل جمله. این فعل جمله بچش نه بلا شبهه، چون اگر نسبت به خودش هم اسقاط نشه، اون اتیان مأمورون به بگید لغو خواهد بود. اگر تا امر خودش هم اسقاط نکنه، پس من برای چی انجام بده؟ قبل از فرو رفتن در تفسیر مقام چی؟ گفتم چون اگر خدمت شما ارشد مستلزم اجزا نباشد نسبت به امر خودش، اون اتیان لغو خواهد بود. اگر حتی امر خودش رو هم اسقاط نکند، پس من اصلا برای چی دارم انجام میدم؟ این وجه بلا شبهه نه. و قبل از خود فی تفسیر المقام و بیان نقض و ابرام، یه هم بقیه تقدیم اموره که مفردات شما را میکنیم. یکی مراد از منوچه، ظاهر است که مراد از منوچه ای که در عنوان است اون نهج، اون شیوه است که این معنای اوله. یه هم بقیه ان یوتا بهی، یعنی کی؟ مأمورون به برون شیوه، چه شرعن چه شرعن چه عقلن، مثل ان یوتا بهی به قصد تقرب فل عباده. این مثال برای شرعنه یا عقلنه یا هر دو؟ عقلنه، چون آخوندینا قصد تقرب رو ببین گلوگاه بحثش اینجاست، چون تو تعبدی و توسلی قصد تقرب رو تو متعلق امر نمیگیرن، اطلاق مقامی که آخوندینا قائل بودن دومی متعلق امر نبود، اینجوری نمیگیرن، لذا این میشه عقلی. این معنای اول ما قالیم. لا، این معنای دومه که آخوند قبول بگید ندارد. لا خصوص الکیفیت المأمور به شرعن، اونی که ما گفتیم شرعن و عقلن بود، نه فقط شرعن. چرا؟ چون فإنه، پس همانا شأن، چون این است علیه، یعنی بنابر کی؟ بنابر این تفسیر دوم
که خصوص کیفیت مأمورون به شرعا باشد دو اشکال پیش میاد. یک علاوچه میشه قید توضیحی، چون شرعی ها همون هم که تو متعلق امرن، یه تو مأمورون به هم بس چیز اضافه نگفته علاوچه، و هوت توضیحی بودن بعیده چون اصل در قیود احترازیه. حالا اگه شما داره اطمینان قبول دارید حجته، و الا یک اشعاریست. دو که اصلش اینه، یلزم خروج تعبدیات عن حریم النظام. اگه ما بگیم علاوچه فقط شرعیه، تعبدیات که قصد قربت رو میخوام بده از عبارت بذاریم بیرون. چرا؟ این قید بناهن قیده برای خروج تعبدیاته. چرا تعبدیات از حریم النظام برن بیرون؟ چون بنابر اون مختار ما، مختار چی بود؟ اینکه قصد قربت از کیفیات اطاعت عقلن هستند، نه از قیود مأمورون به شرعن هستن. گلوگاه و محل مناقشه از اینجا بلند میشه که بعد رو این خوب فکر کنید. اشاره کردم باز که اگر شما اومدید گفتید که چه مثل امام آقای خویی اومدید گفتید که قصد قربت داخل متعلقه، چه مثل نائینی و اصفهانی گفتید که تو دو تا امر داخل متعلق میشه نه یه امر، در هر دو صورت این قصد قربت و تقسیمات ثانویه هم از قیود شرعیه میشن، داخل مأمورون به میشن. لذا علاوچه دیگه خود به خود میشه توضیحی، دیگه نمیتونه اعتراضی بشه. اشکال اول آخون میره، اشکال دوم موقع میره، به خاطر اینکه وقتی قصد قربت رفت تو مأمورون به، تو تعبدیات هم همین اتفاق میفته، اقتضای اجزا میشه. این میشه گلوگاه مناقشه. حالا نمیدونم تا حالا اینجوری خوندید یا نخوندید، ولی سطر رو باید از بعد اصول فقه باید اینطوری بخونید، هم کفایه هم رسائل هم مکاسب. از خارج بدانیم چه میگوید، از توی متن استخراج کنیم، گلوگاه بحث رو بشناسیم و رو اون گلوگاه فکر کنیم. فکرش دیگه با خودتون، من نمیتونم جای شما فکر کنم، خودتون باید بهت فکر کنید. و سومین معنا ولل وجه، به این علاوچه آنها قصد وجه نمیگیریم. ببینید این اگر قائلی داشته آدرس اون قائل رو برای من بیاریم. ولل وجه المعتبر عند بعض الاصحاب، قصد وجهی که بعض اصحاب معتبر میدونند هم قبول نداریم. این تفسیر سومه.
گفته در مقدار کرامت
به جمع کثیری نسبت، فایده نداره کسی که قائله،
مثل
ابن برای شهید محقق، مثل بعض اصحابی هم که قائل هست. خب این آدرس شما هم بده، همین آدرس هایی که پایین نوشته، چون مال من پایین نداره. اینو بنویس من بده، من امروز یه نگاهی بندازم. خوبه
تو
ما از اول
کی
میاد؟
کسایی که
علاوچه رو به قصد الوجه معنا
کردن. اینکه ایشون داره میگه کسایی که قصد
الوجه
رو در عبادت،
آقا جان تو اون آدرس شما چی داره میگه؟ اصحابی که قصد الوجه رو قبول دارن داره میگه یا قبول
نای که نسبت به تو مفتاح کرامت این وجه رو
جمع تفسیری
از فقها، این فقها بعضی اصحاب مست، اگه بعضی اصحاب گفته نه اون به درد ما نمیخوره، کسی رو بیارین اینو میخوام که حالا تو کتاب هم که بینید که علاوچه تو عنوان رو به قصد الوجه تفسیر کرده باشه، اونو میخواد ببینم کی چرا میگه نه کسایی که قصد الوجه رو قبول دارن. اگه گفته اینا قصد الوجه رو قبول دارن، نه اون خب اونا رو که میشناسه
قصد
الوجه هست، متعرف
که در
مطابق اومده
که
قصد الوجه نه اصل باید میخواد. حالا شاید هم کسی نگفت، حالا برای اصلا پیدا کنیم خوبه. فانه ما عد پیدا کنیم که بعد نقدا رو بتونیم عرضه بکنیم. بلدش ما عدم اعتباری عند المعظم، عدم اعتبار کی؟ اصلا در حالی که معظم اینو آوردن، یعنی معظم کلمه علاوچه رو تو تیتر آوردن، با اینکه معظم قصد الوجه را قبول ندارند. چرا قبول ندارند؟ بیانش رو قبلا گفت، چون از قرود مغفولون عند العامه است. باید در کل شریعت بگه، اگر نگه اخلال به چیز میشه، غرض میشه. حالا که بیان نکده معلوم میشه لازم نبوده، که اینو اونجا هم گفتم تو همه احکام نمیشه این حرف رو زد ها، همه جا نمیشه، ولی اونجایی که بشه خود. این یک. دو، دغدغه دوم عدم اعتبار قصد وجه، تازه نزد اونایی که معتبر میدونن، مثل مثلا علامه که معتبر میدونه، اونایی که قصد الوجه رو معتبر میدونن، معتبر نمیدونن مگر در خصوص عبادات، نه در مطلق واجبات. داره که بحث اجزا رو تو مطلق واجبات طرح میکنن. اینم دو تا اشکال. اشکال سوم، اصلا لا وجه لاختصاص کی؟ قصد وجه به ذکر. بعضی نسخات دو تا هی داره، دومی وجهی ظاهرا نداشته باشه، همون لا وجه لاختصاص به ذکر بهتره. لا وجه لاختصاص قصد وجه به ذکر علا تقدیر الاعتبار، خب اینم یکی از قیوده که قبول دارن. فلا بد من ارادته، اون معنای عامی که یندرج قصد وجه هم در اون معنای عام. پس علاوه نباید به خصوص قصد وجه معنا بشه، باید یه معنای عام می باشه که به نظر ما اون معنای عام یعنی اون ما ینبغی ان یعتابه چه عقلن و چه شرعن، و هوه یعنی اون ما یندرج فی، اون معنای عامی که یندرج قصد وجه در اون معنای عام همون ما ذکرناست، یعنی ان نهج الذی ینبغی ان یعتابه علا ذاک النهج شرعن و عقلن. الحمدلله رب العالمین. اون قسمت نوار قبلی رو های چیز شما اون روز پرسیدی بحث نانی و ملاک پرسیدی.